قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فبه نستعین انه خیر ناصر و معین. از سلام و ادب و احترام داریم خدمت اساتید دانشکده‌جوان و پژوهشگران حاضر در این جلسه، جلسه ای که با عنوان 22مین پیش همایش مرجعیت علمی قرآن کریم همکنون در حال برگزاری است. خب در خصوص بحث مرجعیت علمی قرآن کریم، دفتر تبلیغات اسلامی با رویکرد مسئله محوری به دنبال بحث تثبیت و ایجاد جایگاه واقعی قرآن در علوم، اهم از علوم طبیعی، علوم اسلامی و علوم انسانی برآمدند. خب در دفتر تبلیغات اسلامی به نوعی با رویکرد مسئله محوری مراحلی برای این کار برنامه ریزی شد، تداعی شد که بحث ایجاد جایگاه واقعی قرآن در علوم رو در قالب مراحل مختلفی دنبال بکنه. خب اولین مرحله این کار بحث تولید ادبیات و دانش این مسئله بود که مرجعیت علمی قرآن کریم یعنی چی، و در این خصوص خب یک کارگروهی متشکل از اساتید مبرز قرآنی حوزه تشکیل شد و ظرف 3 سال کار علمی که در اونجا صورت گرفت، یک منشوری به اسم منشور مرجعیت علمی قرآن کریم تدوین شد که در این منشور مرجعیت علمی قرآن کریم تعریف مرجعیت علمی قرآن، مبانی مرجعیت علمی قرآن، ارسخا، قلمرو و گونه های مرجعیت علمی قرآن در اینجا بحث شد و مرجعیت علمی قرآن به معنای اثرگذاری معنادار قرآن بر دانش‌های ساختیافته بشر تعریف شد و ابعادش یک جزوه مختصری هست تعریف شد. در مرحله دوم این کارگروه اومد و بحث فرهنگسازی این کار رو در مجامع علمی در پیش گرفت. خب نشست‌های متعددی برگزار شد، ایامی که ایام کرونا بود ما وبینارهای مختلفی برگزار کردیم و هسته‌های علمی شکل گرفت و در نهایت مهمترین کاری که در مرحله دوم در پیش قرار گرفت بحث برگزاری همایش ملی مرجعیت علمی قرآن کریم بود که در همایش اول، حالا به عنوان نخستین همایش مرجعیت علمی قرآن کریم با محوریت همون منشوری که تولید شده بود، این همایش برگزار شد و محورهای این همایش طراحی شد و محورهای این همایش هم بر اساس همون محورهای منشور انجام شد و ما الان در حال نگارش مقالات و گردآوری مقالات و انشاءالله در اوایل سال آینده خود همایش رو برگزار میکنیم که دوستان میتونن تو این همایش شرکت کنن و مقاله بنویسن. خب ما بنامون بر این بود که مقالات شاخصی که در این همایش میاد، از این مقالات نشست‌های علمی و کرسی‌های علمی رو برگزار کنیم که یکی از مقالاتی که به دست ما رسیده در این همایش و به تایید نهایی رسیده و از اون مقالات شاخص ما بوده، موضوع این نشست قرار گرفته که انشاءالله در خدمت اساتید هستیم برای این نشست. خب این نشست به عنوان 22مین پیشنشست همایش مرجعیت علمی قرآن کریم با عنوان نقش قرآن در جهت‌دهی به علوم طبیعی با اراده سرور عزیز و ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید عیسی مستحمی عضو هیئت علمی جامعة المصطفی در خدمتشون هستیم و همچنین ناقد این نشست حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است که در خدمت ایشون هم هستیم به عنوان ناقد این نشست علمی. خب من دیگه اطاله کلام نمی کنم، در خدمت ارائه دهنده محترم هستیم که به مدت 20 دقیقه از ارائه این مقاله‌ای که نگارش کردم و این موضوع این نشست که با عنوان نقش قرآن در جهت‌دهی به علوم طبیعی بهره بگیریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خدا و گذار و شاکر و سپاس گذاریم از وقتی نعمتهای فراوانی که در اختیار ما قرار داده، انشاءالله که توانیم شکر گذار این نعم به ویژه نعمت فراگیری علم باشیم انشاءالله. تشکر میکنم از مجموعه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، از مسئولین محترم، از دستندرکاران، از جناب آقای استاد محمدی که پذیرفتن نقد این کرسی رو، جناب استاد رسوان که مثل همیشه منظم برنامه ها رو پیش میبرن و خودشون صاحب فضل هستن در این موضوع. خیلی کوتاه و مختصر طرح بحثی خواهم داشت در موضوع نشست و کرسی. مسئله مرجعیت علمی قرآن اونقدر برای ما دارای اهمیت بود که بعد از این که مسئله تر تحول در دروس المصطفى مطرح شد، دو واحد در با همین عنوان اضافه شد به دروس دوری و مقطع دکتری. همینطوری که جناب رسوان هم فرمودن، جای انداختن این موضوع که قرآن برای علوم، چه علوم انسانی، چه علوم اسلامی، چه علوم طبیعی، به عنوان یک مرجع قرار باید بگیره و این جزء منویات مقام معظم رهبری هم بود که ایشون ابتدا تحت عنوان علوم انسانی قرآن بنیان و بعد از اون با عنوان جهت‌دهی حوزه‌ها به علوم طبیعی این بحث رو با بسامد فراوانی در سخنرانی‌های متعدد این بحث رو مطرح کرد. از فرصت استفاده کنم و بحث رو بیشتر ارائه بدم، از مقدمات عبور می‌کنم. تعریفی که از علم در مد نظر ماست در این مقاله‌ای که برای همایش ارائه شد، همان چیزی است که امروزه با عنوان ساینس یا دانش تجربی، دانشی که روش آزمودن گزاره‌های اون تجربه حسی است. دوستان مستحضرم، ما علوم رو به اعتبارات مختلفی تقسیم می‌کنیم. یکی از مشهورترین اعتبارات اعتبار روش یا روش یک دانشی نقلی است یا تاریخی است یا عقلی است یا تجربی است یا شهودی است. حالا بر اساس اون روش دانش‌ها تقسیم بندی میشن. یکی از تقسیم است که تقسیم به تجربی آن چیزی است که ما امروز داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی گزاره‌ای رو میخوان آزمون کنن که حتی صحبش رو بپذیرن بعد از فیلتر تجربه حسی عبور بکنن. باز آنچه که به عنوان دانش تجربی شمرده میشه، یا موضوعش طبیعت یا موضوعش انسان و فعالیت‌ها و رفتارهای انسانی است. قسم دوم رو ما به عنوان علوم انسانی ازش یاد میکنیم. قسم اول که رابطه من و طبیعت و شناخت طبیعت موضوع اون هست، اون رو به عنوان علوم طبیعی ازش یاد میکنیم. سؤال مهم ما در این مقاله قرآن چه ارتباطی میتونه با این دانش ها داشته باشه؟ چه تأثیری میتواند بر این دانش ها داشته باشه؟ اصلا ارتباط داره نداره و اگر ارتباط داره چه تأثیری میتونه داشته باشه. در حوزه علوم انسانی به خاطر ارتباط مستقیمش با بحث هدایت این خیلی آشکاره و ممکن هم کمتر داره که شما بیاید بگید قرآن در قرآن شناسی در علوم تربیتی در اقتصاد تأثیر نمیگذارد، خیلی بعیده دیگه. با چه استعداد سختی به بچه‌ها سعی کردن این بحث رو مطرح بکنه. اما در حوزه علوم طبیعی یه مقدار ارتباط حوزه قرآن و موارث علوم طبیعی و تأثیرش در علوم طبیعی مثل فیزیک، شیمی، زیست شناسی، نجوم اینها چون فاصلش با مسئله هدایت معنوی بشر و تعبیرهای بنده با دقت دارم عرض می‌کنم یه مقداری فاصله داره، این برای ما مهم بود که بیایم بگیم نه قرآن در این حوزه ها هم تاثیرگذار است. متعدد تاثیرگذاری رو همون چیزی است که در این مقاله با عنوان جهت‌دهی ازش یاد کردیم. البته خب تسامح هست و یه مقداری تفاوت بین تاثیرگذاری و جهت‌دهی، اما من اینجا یه معنای عامی رو از جهت‌دهی اراده کردم که یه بخشی از اون میشه تاثیرگذاری. در این موضوع کار خوبی انجام شده، اساتید خوبی فعالیت‌های رو انجام دادن، پژوهش‌های انجام شده. جناب دکتر گلشنی که مشاور یکی از رساله‌های بنده بودن کتاب دارن در این حوزه، موضوع دارن از علم دینی تا علم سکولار رو دارن، از علم سکولار تا علم دینی رو دارن. اون کتاب مشهور قرآن و علوم طبیعت که اخیراً هم المصطفی تجدید چاپ کرد کتاب خوبی است. جناب استاد دکتر بی‌آزار شیرازی که ما مکرر منزل ایشون مشرف می‌شدیم استفاده می‌کردیم از مباحثشون، یه مجموعه کتابی دارن با عنوان قرآن و طبیعت و قرآن رو خدمت شما عرض بکنم که بر قرآن و طبیعت مجموعه. اینها به موضوعات روابط قرآن و علوم طبیعی پرداختن، اما عمدتاً به مصادیق پرداختن، به محتوا، این که چه تأثیری و نقشی میتونه قرآن در این علوم داشته باشه کمتر پرداخته شد. عرب زبان ها به این موضوعات پرداختن، یوسف مروه پرداخته، محمد راقب از زهر النجار چند مجموعه کتاب داره، کتاباشو دوستان دیدن تو کتابخونه همینجا هم هست. یه کتابی اخیراً کار کرده، اخیراً مثلا 10-12 سال گذشته، به تفسیر علمی و ضوابط و تعامل معها، اونجا دیدم یه چند صفحه‌ای به این موضوع پرداخته، اما جای این بحث هنوز خالی. آقای دکتر رضایی در منطقه تفسیر 5 که دوستان حتما ملاحظه کردن یه بخشی رو داره، رابطه متقابل قرآن و علم، دو سه مورد، 4 مورد رو مطرح میکنه رابطه متقابل رو، اما اونجا هم به صورت محدودی پرداخته شد. خب این هم از پیشینه‌ای که عرض کردم ولی ملاحظه کرده بودم و نگاه کردم دیدم جای کار فراوان داره، مخصوصا این که یک موضوعی است که همیشه مورد سوال دانشمندان بوده، مورد سوال جوامع دانشگاهی بوده که اصلا قرآن به این موضوع میپردازه، پرداخته، تأثیر داره نداره. ما میتونیم آیا علوم طبیعی رو به نحوی گره بزنیم یا مرتبط بتونیم با مباحث قرآنی یا نه، که میتونه یه مقدمه خوبی باشه انشاءالله برای اون مباحث. اما گونه های تأثیر رو عرض بکنم یا گونه های جهت‌دهی، آنچه که بعد اینجا یادداشت کردم 11 مورد عرض میکنم موارد رو، مثال هایی رو خواهم زد. ممکنه برخی از این مواردی که گفته میشه دوستان انتقاداتی داشته باشن یا به عنوان جهت‌دهی یا تأثیرپذیری نپذیرن، یا بگم این مورد با اون مورد قبلی یکیست قابل تجمیع، من خیلی خوشحال میشم هم از نظرات تأثیر محترم جناب استاد محمدی، هم از دوستانی که حاضر هستن که الحمدلله من اینجوری که دارم میبینم همه از دوستان دکاتره هستن، درسته؟ همه از دوستان دانشجوهای و طلاب دکتری هستن، عمدتا هم قرآن و علوم. انشاءالله تذکرات دوستان هم همینطوری پایان وقت و خارج از وقت انشاءالله استفاده بکنیم در جهت بنای کار. اما تأثیراتی که قرآن میتونه در حوزه علوم طبیعی داشته باشه، اولین تأثیر رو من با تسامح عرض می‌کنم، می‌خوام تأثیر رو که بر عالمان علم طبیعی دارد رو عرض کنم. ببینید ما در تو قرون وسطا یه نگرشی داشتیم که خیلی به دانش طبیعی و تجربی اهمیت نمیداد و اون رو یک دانش درجه دو و حتی اون رو به در برخی از موارد مخالف متون دینی و روح مباحث دینی میدونست. این چیزی که ما همیز به اونها تحجر ازش یاد میکنیم، پس دادگاه های اگزیسیون و محاکمه گالیله و نمونه های جبرنو و دیگران رو دوستان دیدن. جالب چند وقته پیش کتاب ماکس وبر رو مطالعه می‌کردم، ایشون گفت یکی از علت‌های تغییر پدیدار شدن گروه‌های مثل پروتستان در مقابل کاتولیک‌ها و گروه‌های دیگر همین قضیه ارزشمند نبودن پدیده‌های طبیعی و دانش طبیعی بود که یک مخالفتی بود با اون ایده که می‌گفتن دانش طبیعی ارزشی نداره، یافته‌های طبیعی انسان رو برای خدا دور می‌کنه، یا اگر هم ارزش داشته باشه ارزش دست چندمی است. این رو شما بذارید در مقابل در کنار آنچه که قرآن به عنوان توجه به طبیعت و توجه به دانش طبیعی مطرح می‌کنه. ما 3-4 روز قبل مشرف بودیم با مجموعه دوستان برای اجلاسیه اندیشه‌های قرآنی امام خامنه‌ای در مشهد. یکی از مقالاتی که اونجا ارائه شد همین بحث بود که علمی که در یه بخش‌های گام دوم بیانیه گام دوم مطرح شده علم طبیعی است. بهش استدلالات مفصلی آورده بود که توجه این متنی که برگرفته از قرآن هست هم مباحث علوم طبیعی را خیلی پررنگ مطرح میکنه. علامه طباطبایی یک تعبیری دارن خیلی کوتاه، من حیفم میاد این رو نخونم. علامه میفرماید به جرأت میتوان گفت که عامل اصلی اشتغال مسلمانان به علوم عقلی از طبیعیات که و ریاضیات و غیر آن به صورت نقل ترجمه که در آغاز کار به نحو استقلال و ابتکار و در سرانجام به نحو اتفاق افتاد همون انگیزه فرهنگی بود که قرآن مجید در نفوس مسلمانان ارائه داد. خود این حرکت دادن مسلمانان به سمت علوم طبیعی این اصلا حرکت عالمان است، اما میشه به عنوان جهت‌دهی به علم هم ازش یاد کرد. اگر قرآن میگه من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، خب من میگم عجب احیاء ناس، درسته ما میبریم سراغ مباحث معنوی، من میگم احیاء یه جا داره به موت این آبغر رو این تعبیرها اینجوری داره میگه در ظاهر، اگرچه بحث و تعبیر و معنای عالی ترشون بحث احیاء معنوی، اما همین بخش اول هم جهت‌دهی میکنه که میگه عجب دانش پزشکی این قدر ارزش داره که اگر من یک نفر رو درمان بکنم، جناب سلیمانی گرایش برای بهداشت و سلامت هستن، کما اینکه مثل این است که یک جهانی رو من احیا کرده باشم، خب این انگیزه در من ایجاد میکنه که این دانش رو، این دانش خاص رو، یا قرصی رو فل از فنز رو کیف بده الخلق عمر میکنه، سیرو فل از فنز رو کیف بده الخلق، برید تو زمین بچرخید ببینید آفرینش چگونه آغاز شده، یه رابطه ایست بین زمین شناسی و مسائل کیهان شناسی و آغاز آفرینش. خب این امر میکنه، این جهت‌دهی به یک، این بخش اول که تأثیر بر انگیزه عالمان. مسئله دوم در و تأثیر دوم بر سوالاتی که برای عالمان پیش میاد. ببینید قرآن پر است از نکات سوال برانگیز در حوزه علوم طبیعی. من فقط سریع کوتاه عرض میکنم. آیه داره من بین فرسن و دم لبنم خالص، من بین صلب و تواهد، نطفت امشاج، علقه، مسقه، فقط این علوم از کردن بهداشت چه دارون؟ و سماع ذات الهبوک و سماع ذات البروج، یه سعد و فسما، تعابیر متعددی که پر از سوالات و شبهات که اینها یه ارچه، اینها میتونه دریچه هایی از دانش رو برای افراد، یعنی چه؟ نطفه امشاجه یعنی چه؟ مادی جنسی مرکبت یعنی چه؟ این سوال ایجاد بکنه برای اون دانشمند. بعد میاد ببینه که نه مادی جنسی مرکبت، حالا بحث حالا ژن و مسائل دیگر رو مطرح بکنه. یا اگه میگه من بین فرسن و دمین یا صلب و ترائب، یا از کرده ذات آسمان و سماع ذات الحبک، آسمان دارای یک نوع بافتنیست، بافته شده است. این بافته شده به چی بافته شده؟ چجور بافته شده؟ پس تأثیر در سوالاتی که برای عالمان هم ایجاد میکنه و میتونه ایجاد سوال بکنه برای اونها، من نمونه ها رو عرض کردم. سوم در پیشفرض‌ها و مبانی دانشمندان علوم طبیعی تأثیر گذاره. اگر مبنای من این باشد که همه جهان جماد است و هیچ هوشمندی نداره، من به عنوان یک دانشمند علوم طبیعی ببینید تعاملم با پدیده‌ها و آزمایش‌ها به چه نحوی است، و اگر بگم نه این جهان هوشمندانه داره در آزمایش‌ها با من تعامل می‌کنه، اگر من علت رو منحصر در علت مادی بدانم چگونه در طبیعت زندگی می‌کنم، تا اینکه و آزمایش میکنم، تلاش میکنم تا اینکه معتقد باشم نه یه علت ماورایی هم هست. این در مورد هوشمندی رو عرض بکنم، ما خدمت پروفسور نعمت‌زاده بودیم دانشگاه ساری، دو روز بعد اونجا بحث هوشمندی و تکامل رو بحث میکردم با دوستان، یک نشست خیلی گسترده بود. بعضی از اونها خودشون میگه ما وقت آزمایش میکنیم، بعضی از وقتا تمام عوامل آزمایش رو کنترل میکنیم و انتظار داریم این چیزی تو وقت ترارخته ها کار میکرد از سلول های بنیادی که این مثلا سلول بنیادی این واکنش خاص رو باید الان انجام بده، میدیدیم نه به یک نحوی داره مخالفت میکنه یا به یک سمت دیگر میده. میگه ما اونجا این رو درک کردیم که اینها هوشمندانه دارن کار میکنن، حتی سلول های بنیادی از موجودات غیره به یک تعبیرهای خیلی جالب که میگه تو برنج مثلا ما داریم کار میکنیم که ما تصورم برای اینکه اونجوری که من باید حلش میدم باید حرکت بکنه، بعد از جا یک فعالیت های انجام میده که این نشان از یک نوع هوش و یک نوع درک که حالا اون مقاله هوشمندی طبیعت هم دوستان میتونن ملاحظه بفرمایند. یا اینکه عالم صرفا یک بعدی نیست، چند بعدیه، این میتونه تاثیرگذار باشه به هم نوع آزمایشی که شخص انجام میشه. چهارم میتونه فرضیه سازی بکنه برای دانش ها. ببینید تعبیر فرضیه سازی تعبیری مجازی و تسامحی، قرآن فرضیه را نمیده، قرآن سفت و محکم میاد میگه این گونه است، اما من از نگاه یک دانشمند علوم طبیعی دارم به قضیه نگاه میکنم، میگه درسته این یا صحبت قرآن معرفت قرآنی روی چشم من میپذیرم، اما تا مادامی که از فیلتر تجربه من عبور نکنه، من حس نکنم، تجربه نکنم با ابزارهای خودم، اون رو به عنوان یک فرضیه میدونم. میگم همین مقدارم تأثیر میتونه بگذارم. حیات فرازمینی اینی گزاریست مفصل ما حدود 13 آیه، چون یه تکراریه، داریم در مورد وجود حیات فرازمینی. مقاله این پژوهشی باز میتونم تو نگاه بدوزن نشریه معارف چاپ شده. آسمان‌های هفتگانه، وجود جهان‌های دیگر، آدر ورلد، جهان‌های دیگر، مسئله زوجیت عام، همه موجودات، اینها مسائلی بوده که قرآن برای این دانش‌ها مثل زوجیت گذشته زمانش، اما بحث حیات فرازمینی آسمان‌ها اینا میتونه نظری پردازی‌هایی باشه که برای علم انجام بشه. پنجم در اهداف و کاربردهای علوم میتونه تاثیرگذار باشه. هدف زیست‌شناسی چیه؟ هدف فیزیک، شیمی، نجوم، گیاهان‌شناسی، اثر فیزیک چیه؟ آیا هدف صرفاً شناخت طبیعت و بهره‌گیری از او برای رفاه یا اینکه نه؟ میخواد این رو بشناسه که خدمت به خلق باشه، میخواد این رو بشناسه که زمینه سعادت بشر فراهم بشه، این رو بشناسه که بتونه مسخر بکنه او را که بتونه از این استفاده بکنه برای اطاعت بیشتر، برای اینکه بتونه صنع الهی رو بشناسه. جالبه با یه مجموعه از دوستان گروه فیزیک مثلا چند از دانشگاه خدمت آتول جوادی آماده رسیدیم چند سال قبلشون میفرمودن جناب آقای محمدی، جالبه این تعبیرشون، شون میفرمودن آقایان به دنبال کشف مراد تکوینی خدا هستن، همان گونه که حوزه به دنبال کشف مراد تشریعی خدا هستن، و اگر در این بین اخلاص باشد فرقی بین کشف مراد تشریعی و تکوینی نیست. و خب تعبیر اگر با این نگاه بندازیم، میگه من اومدم جهان خلقت رو کشف کنم، به تعبیر حضرت علامه من اومدم یک جهانی که ابتدا دارد و انتها دارد رو نگاه بندازم، نه جهانی که بریده از ابتدا و انتهاست. این جهتیه در هدف از علم چیه؟ هدف از یا کاربرد علم؟ شما یک از مشکلاتی که ما امروز داریم تو حوزه علوم طبیعی کاربردهای ناشایستی است که اتفاق میفته. این علم است که میتونه بگه آقا سلاح کشتار جمعی نباید باشه، این علم است که میتونه بگه به نحوی باید استفاده بکنید از این دانش که طبیعت به هم نخوره، این علم است که میتونه به من کاربردهای یک دایافته علمی رو جهت دهی بکنه. ششم ارزش‌های علوم رو میتونه متفاوت بکنه. عرض کردم اگر قرآن حفظ طبیعت رو خدمت به خلق رو عنوان یک ارزش برای دانش مطرح میکنه که شاید یا کم توجه یا هم میتوجه دانش های رو تغییر اونها، این هم میتونه کمک کننده باشه که قرآن اگر بحث اصلاح در زمین، عدم افساد در زمین رو مطرح میکنه و حفظ طبیعت رو به عنوان یک ارزش مطرح میکنه، دانش جهت‌دهی پیدا میکنه به دانش هایی که میتونه حفظ طبیعت بکنه و کمترین ضرر رو به طبیعت بزنه. هفتم، جهت‌دهی به، من فرصتم رو به پایان دو سه مورد رو عرض میکنم، جهت‌دهی به روش های علوم. ببینید دانش تجربه میگه من روش من پوزیتیویستی است، من حسگرا هستم، هر آن چیزی که به فراچنگ حس من در بیاد من اون رو معنادار میدونم، اون رو واقعی میدونم، بقیه رو به عنوان آلا باشه برفرض معرفت میدانم، یا اونها رو بخشی ها که دیگه تونتر هستن بی‌معنا میدونم. قرآن میگه نه، شما چطور برای شناخت طبیعت از تجربه استفاده میکنید؟ تجربه‌ای که هزاران مشکل از قضیه کانت و دیگران رو شما نگاه بندازید، اشکالاتی که به حسگرایی مطرح میکنن و بحث نومن و فنومن و دیگران، اونها رو که اون اشکالات رو داره سر جاش، به این اینقدر اطمینان میکنید به یک منبع محیانی که با اون ویژگی ها اتقان داره، اگر گفت شهاب ها این گونه، اگر گفت این اصل این گونه، اگر گفت جنین انسان یک مرحله رو عنوان علق ازش قبول میکنه، این رو داره گزاری واقعی و حقیقی رو داره، اون طبیعی رو داره مطرح میکنه، چرا این نتونه به عنوان یک منبع برای شناخت طبیعت باشه؟ پس میتونه گسترش بده به روش ها و بحث هم به عنوان یک روش کشف طبیعت مطرح بکنه. هشتم، کلان نگری در علوم. ببینید یه مثالی بزنم. در کلان نگری منظور بنده اینه دانش های تجربی عمدتاً جزئی، طبیعی جزئی و شخصی میان حکم میکنن. مثال بزنم، میاد دانش پزشکی میگه آقا ما دیدیم که اگر این مقدار شراب برای فلان در بیماری استفاده بشه میتونه مشکل رو چیکار بکنه؟ مشکل بیماری این شخص رو حل کنه و تجربه هم کرده به این نتیجه رسیده. خب آیا این نگاه تجربه است؟ اما وقتی دین حاکم باشه، دین میگه درسته شما این مورد شخصی و جزئی رو نگاه نکن، بیا یه نگاه کلانتر نگاه کن، این یک بخش از زندگی، جسم بدن اگر اصلاح بشه یه بخش از زندگی منه، صرف این که علم به این نتیجه رسید مجوز حلیت بقول من رو دلیلی بر حلیت و تجویز این شراب برای این بیماری نمیشه. چرا؟ چون داره نگاه کلان میکنه، یعنی ده‌ها ضرر روانی اجتماعی و مسائل دیگر و تبابع دیگر رو هم به دنبال داره که میتونه با یه نگاه کلیتر این حکم جزئی رو جلویش رو بگیره. حالا نمیدونم مثال من گویا بود یا نه، نگاه دین چون ابعاد مختلف رو نگاه میندازه ممکنه یه برداشت جزئی علم رو مانع بشه یا علارن میگه مطابق با واقعی نداره جایز نشود یا جایز نشود. نهم، در محتوای علوم تأثیر گذاره. نظر بردازی رو عرض کردم، میاد قرمان مثال مورد دیگر رو بکنم، خرافه زدایی از علم میکنم. شاید دوستان میگن عجب علم که داره میگه من دنبال خرافه زدایی هستم، من مخالفه با خرافم، شما چجوری میگید دین تازه میاد خرافات علم رو میزدایی؟ عرض میکنم گمان نکنیم موجودی که امروز به عنوان علوم طبیعی مطرحه خالی از خرافه، نه، بسیار از گزاره های غیرواقعی درش هست. نه، آیا خرافه ای برتر از این که جهان رو به عنوان جهان طبیعت میدانم، خدا رو ساعتساز لاهوتی میدونه، اصطلاحیه، یا خدا طبیعت رو آفتاد کوک کرده گذاشته خودش داره انجام میده، خودش داره اگناشون که خدا رو قبول داره کنه، یا خودش دیگه بر اساس همین قوانین داره پیش میره. دین میگه این هر خرافه است، خدا هر لحظه دارد به این جهان و به این طبیعت داره وجود میبخشه. اگر نازی کند آنی فروری زن قالب ها. خب این نگاه بطلمیوس به جهان، البته مال خود بطلمیوس هم نیست، مال ارسطو. بطلمیوس فقط فرمولی کشتر بحث ریاضیش رو مطرح کرد، در مورد اون افلاکی بطلمیوسی و بحثای مفصل قرآن در ده با ده گزاره اخلاق مطلب یوسی مخالفت میکنه. این رو باز مقاله در مجله چهار تمدد دوستان میتونن ببینن از هره که عدم تحصیل فضیلی نظام نجومی قرآن از منظومه بطلمیوسی میاد میگه آقا این خرافه است. کی میگه جهان مرکزه؟ زمین مرکزه؟ کی میگه خورشید میچرخه؟ کی میگه اینا نه افلاک این تعداده؟ این با این خرافات به جد در آیات متعدد مخالفت میکنه. دو مورد دیگر همون عرض بکنم. پاسخ به برخی از سوالات بی پاسخ علم. علم خودش خیلی جاها اذعان میکنه که من در بسیاری از مباحث تجربی به پاسخ نمیتونم برسم، سوالاتی برام پیش میاد. یک اصطلاحی در کیهان شناسی به اسم دیوار ماکس پلانک میگن در نقطه صفر آغاز آفرینش تی به توان منفی 43 اون لحظه آغازی که اون انفجار بزرگ مدل استاندارد اتفاق افتاد، اون لحظه صفر میگن تا اونجا شما میتونیم همینجور بر اساس یافته‌های فیزیکی بگیم که چه اتفاقاتی افتاد. اما اون طرفش رو قبلش چی بوده؟ میگن ما به یه دیواری برمیخوریم که پشت اون دیوار رو شخصیت اسم پلانک میگه پشت اون دیوار رو باید فلسفه و الهیات از نگاه اونها از نگاه مادی اون بر دیوار بعد اونا بیان بگن که قبل از اون ذره آغازی چی بوده، چه اتفاقاتی افتاده، چه مسائلی بوده. خب اینا پاسخ‌هایی خیلی از سوالات پیش میاد برای دانشمند علوم تجربی که میتونه دین چون میبینه اینجا عامل طبیعی وجود نداره اما پدیده اتفاق افتاده، یک کسی دعایی کرده بارانی باریده، آخه عامل طبیعی اینجا وجود نداره، اینجا دینه که میاد پاسخ میده که آقا اینجا عوامل صرفا طبیعی نیست بلکه استسقا هم خودش نماز است میتونه این عامل به عنوان عوامل باشه. و آخرین موردی که البته یادداشت کردم بحث تأثیر در ساخته شدن برخی از ابزارهای طبیعی علوم ابزارهایی که مربوط به علوم طبیعی اصطلاح رو دوستان دیدن. ما یک حدود دو سالی روی موضوع زمان کشاگردان آیت الله حسنزاده بود کار میکردیم، چند تا صفحه داره شکلش رو همه دیدن بیدن. ایشون میگفتن برخی از این صفحه ها رو دانشمندان مسلمان به خاطر نیازی که به مثلا تعیین زمان زوال یا شاخص یا طولها و عرضهای خاص آفاق و فقها داشتن اینها رو دانشمندان مسلمان اضافه کردن. خب تکمیل یا ابزار مثل ذات الحلق اون رو باز برای اینکه زمان فجر صادق و کاذب و اینها تشکیل بشه یا برخی از حالا ابزارهای دیگر رو شما نگاه بندازید چه خیلی از مثلا ابزارهای شاید پزشکی هم دوستان بتونن کمک بکنن یا ابزارهای دیگر اینا به اقتضای نیاز مسلمانان برای اجرای کردن احکام قرآنی و تکالیف قرآنی مجبور شدن اینها رو به قول معروف بسازن گسترش بدن. و جالب حالا بحث از جمله پایانی ورده باشه بعد اصولات یا آی پروفسور بخیندای هلندی بود حدود 17-18 سال قبل آمد مؤسسه های آجلاس سیستانی اونجا این رو تدریس میکرد. بعد چلاس میگفتیم این چیزیست که من از میراث خود مسلمونا بوده یاد گرفتم الان آوردم دارم تحویل خودتون میدم. دوران تمدن اسلامی رو ببینید خود شما این رو تکمیل کردید. اما متاسفانه تو این چنگر اون ما افول کردیم و اونها روش کردن ایش رو دعوت کرده بودن یک هفته اینجا اصطلاح رو تدریس میکرد. انشاءالله که آنچه گفتم به اختصار گویا بوده باشه و سالهای متنوعی بود من عبور کردم ازش. مطمئنن نکات که به ذهن عزیزان به اونها نقل رسید دوستانی که برخی اینجا رساله هاشون موضوعاتش مرتبط بوده با این موضوع از یادگیری اکتشافی گرفته درسته جناب آقای حسینی تا دوستان دیگری که قلم روی بهداشت و سلامت رو دارن بحث میکنن در رساله های دکتریشون و اساتید مجموعه ما هستن الحمدلله نقادانه به صحبت های بنده نظر بیاد کردن و بنده رو تذکراتشون بهره مند کنن. تشکر میکنم استاد در خدمتتون.
خب ما
22 پیش نشست همایش ملی مجلس علمی قرآن کریم در خدمت شما هستیم. تشکر میکنیم از ارائه‌دهنده محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای مسترحمی که مطالب خودشون رو دستبندی شده و منظم ارائه دادن. خب در خصوص مطالبی که ارائه دهنده محترم فرمودن، خب ابتدا به اهمیت بحث مرجعیت علمی قرآن و جایگاه این اشاره داشتن و با توجه به معانی متعدد علم یا کاربردهای مختلفی در علم مطرح میشه، حالا از حیث منابع، از حیث روش، مراد از علم رو در جهت‌دهی به علوم طبیعی، بحث ساینس یا علوم دانش تجربی که ناشی که دونستن و سوال خودشون رو بحث تأثیر قرآن در این علوم یعنی علوم تجربی مطرح کردم و در ادامه به گونه های مختلف اثرگذاری قرآن در علوم طبیعی پرداختن که حالا مواردی مهمی مثل تأثیر بر عالمان دینی، حالا از حیث انگیزه یا ایجاد سوال در عالمان دینی، تأثیر بر مبانی و پیش‌فرض‌های علوم طبیعی، تأثیر بر فرضیه‌های علوم طبیعی یا فرضیه‌سازی، تأثیر بر اهداف علوم طبیعی، تأثیر بر ارزش‌های علوم طبیعی، تأثیر بر روش‌های علوم طبیعی، تأثیر بر محتوای علوم طبیعی، تأثیر بر ابزار و روش‌های ابزار علمی و ویژگی‌های علوم طبیعی، تأثیر بر کاربردهای علوم طبیعی و در انتها پاسخ به برخی از سوالات بی پاسخ، بحثایی بود که انواع گونه های جهت‌دهی بود که در علوم پرداختن با مثال‌های متنوعی که حالا اینجا چون فرصت کم بود مثال‌های کمتری زدم، ولی خب مقاله رو من خودم مطالعه کردم، مثال‌های خیلی خوبی در اونجا ذکر شده است. خب اطاله کلام نکنیم، در ادامه در خدمت سرور عزیز و ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حضرت محمدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم که نسبت به این مقاله اگر و این ارائه ملاحظاتی دارن بیان کنن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام علیکم جمعیان و شکنگا. اول الله السميع العليم من الشيطان النجيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره خدام شکر هستم که بزرگی دستان در خدمت شما خوبان و شما عزیزان بستندران باشم و انشاءالله در این فرصت سخنی بگیم که مورد رضای خدا باشد. اطلاع تشکر کنم از اعضای عمده محترم استاد معظم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مسترحمی، همچنین تشکر و قدردانی کنم از برگزار کنندگان این جلسه علمی بسیار خوب، عزیزانی که برگزار کننده همایش مجلس علمی قرآن هستند، عزیزان بیرویت فرهنگ و نارم قرآن و سروران که در مهدرشون هستیم در این جمعه علمی خوب. و انشاءالله من هم میتونم در این فرصت سخن بگیم که مورد رضای خدا باشم. ارائه بسیار خوبی دادن جناب آقای مسترحمی و بحث علمی مناسب رو مطرح نمودن. من هم مقالهشون رو دیدم و استفاده فراوان کردم و اگر حالا ممکنه پیشنهادی هم عرض کنم، پیشنهاد دستش که ابتدایی به ذهن من برسیده و یقیناً با تأمل و تأمل بیشتر شاید بشه کار رو در واقع پیش بکنن. کار علم و دانشمندان هم همین است که یه بحثی مطرح میشه، یک اعتبار علمی شکل میگیره و اون اعتبار شکلی در واقع مسیر علم پیگیری میشود. خب موضوع بحث نقش قرآن در جهت‌دهی به علوم طبیعی بود که حضرت استاد این نقش قرآن رو در نه حوزه تبیین کردن. مقاله رو بنده دیدم، یه هم های بحث علمی داریم، در موقع نظریه پردازی داریم، توی نظریه پردازی اون خود نظریه نهاد می شود. اول فرض کنید که نامه‌های مستلهمی می‌فرماد که نظر قرآن در مورد ابتدای آفرینش مثلا جهان پلاسما است. خب اون رو اینجا به ما یک نظریه نقد می‌شود یا می‌پذیریم یا نمی‌پذیریم، اون نامه بیاد نقد می‌کنه. این وقتی بحثی هستش که تدوین خوبی داره این که قرآن چه نقشی دارد در جهت‌دهی به علوم طبیعی، این تدوین خوب داره و اونجا یه نقدی بخواد مطرح بشه این بحث سایر این تدوین جامع‌ترین هست یا نه به شکل بهتری هم میتوان این بحث رو تدوین کرد. چون من فرمودم که در محضر بزرگوارانی هستم که همشون دانشجوی دکتری و سطح چهار هستن، دو تدوین دیگر مطرح کنم به جای اینکه مثلا بیان اینجا بحث کنم بگن که موقع شهادت میگه که نامه‌های مستقل فرمودن یعنی جهتی با اهداف و اون جهتی با انگیزا هم پوشانی داره که آقای مستقل میگه نه هم پوشانی نداره یا هم پوشانی دقیق نیست، میگن اینکه مثلا من به جای اینکه بیان اینجا بحث کنم بگن که این پاسخ به سوالات علم با مردجی میگه یعنی جهتی با آدمان طبیعی هم پوشانی داره که اون هم پرسش های آدمان طبیعی بود اینجا پرسش های ازنه، من میگم هم پوشانی داره که من باید استاد مستحر میگم نه هم پوشانی جدی نیست. من از یک مسیح دیگری رو باید بحث میشم و همون که یه طبقه بندی از بحث ارائه میکنم که اگر دوستان این طبقه بندی رو بتونن روش بایستن هم میتونن یه مقاله اپیدمیولوژی خوب بنویسن و هم احتمال میدن که اگر این مقاله شرطیه برای همایش هم برای دوستان سودمنده و همین اینجا قابل نقده. پس بحث استاد مسلمی داشتن طبقه بندی کرده بودن، دسته بندی کرده بودن در دو دسته، نقش قرآن بود در جهت‌دهی به علوم. ما اینجا میگیم یک طبقه بندی دیگری، یک دسته بندی دیگری ارائه کنیم ببینیم آیا این دسته‌بندی مناسب‌تری هست نه، آیا میشود بحث به این شکل پی برد یا نه. دو تا دسته‌بندی من اینجا عرض کنم. دسته‌بندی اول دسته‌بندی بود که آقای استاد رضایی بحث قالبا مطرح کردید، من از ایشون الهام گرفتم که ما این دسته‌بندی استاد رضایی اصفهانی در مورد نقش علوم در واقع یک دستبندی استقرایی هست که میتونیم بگیم قرآن این گونه در علوم نقش دارد. یک نقش منبعیه که تو بحثای ناقصه یه در بود به این قرآن میتونم منبعی باشد برای علوم تجربی. آیا در آسمان های گرمی که در سایر در واقع غیر از زمین هم وجودات زنده این هستن یا نه؟ قرآن میگه هست و این میتواند در واقع مرجع باشد برای ما با این نقش رو پرمنگتر ببینیم که باید رسیم رو میداریم نقش منبع بودن، یعنی قرآن میاد منبع علوم تجربی میشود، منبع علم جغرافیا میشود. آیا ما یه سرزمین داریم یا سرزمین داشتیم که قومی به نام یعجوج و مأجوج در آنجا زندگی کنن یا نه؟ قرآن میگه داریم. پس گاهی قرآن نقش رو پیدا میکنه به عنوان نقش منبعی و سایر موارد که این موارد بسیار فراوان است. گاهی هم قرآن میاد نقش رو پیدا میکنه نقشش نقش انزاییه، یعنی اینکه علم روز به یه محض میرسه و قرآن میاد اون رو امضا میکنه. حالا به شکل تعیین حالا اشکال رو بازم توی ادامه بحث وقتی که فرصت داریم عرض میکنم. پس نوع دوم نقش آفرینی قرآن نقش آفرینی امضایی هست. این رو دوست میادی بحثی رو مطرح میکنن، قرآن میاد اون رو تایید میکنن و یا حتی رد میکنه. نوع سوم نقش آفرینی پاسخگویی هست. بازم تو مسئله حضرت استاد بود به این شکل که قرآن میاد و اون مسائلی که علم روز داره مسائل رو با قرآن عرضه میکنیم و قرآن هم پاسخ سریع میده به ما. حالا من عمدن بحثهایی رو مطرح میکنم که این نظر شابه چی باشه. آیا زمین حالا کوچیکتر میشه بفهم یک بحث طبیعی هست. بریم به منظر قرآن. ظاهر قرآن این هستش که بنابراین بده کوچیکتر رو کوچیکتر میشه و نظرا ننفذها من اقرام پس که بحث مطرح میشه، سوال مطرح میشه، قرآن به یه سوال پاسخ میده. این هم میشه یک نقش دیگر که نقش پاسخگویی قرآن هست. از بین نظریات نفعی که الان هست، حال محبان صحیحه، نظریه حالت پایدار صحیح هست و بحثای نجوم، نظریه جهان مثلا پلاسما مطرح هست، اون طریق یا سایر نظریات. ظاهر قرآن به نظریه محبان نزدیک تره، چون مخاطبش از کافران هست که فرمان میگن نبیدن که ما هر میکنم خدمت شما که زمین یک واقعی بود و برشون هر میکنم خدمت سرزمان که به شکل فیلی در واقع هم آیاتی که در مورد محبان مطرح هست. جالبی نستش حتی در مورد این که زمین دارد کوچه میشهد یا نه هم باز مخاطبش کافران هست که این احتمالا جوجه سفر هست. نوع سوم این بود که قرآن میاد و نقشش نقش پاسخگویی داره. نوع چهارم اون چیزی هست که قرآن میاد و نقش جهت‌دهی و اهداف را قرار داده. حالا فکر کنم این خیلی بحث بسیار مهمتری هست. اصلا قرآن جهت‌دهی می‌کنه، میگه که باید بریم تو به این سمت رو بره. اگه به این سمت رو بره صحیح، اگه نه صحیح نیست. پنجمین نوش نقش منبعی و مرجع معرفتی دارد قرآن. من فقط فهرست برای ورد میکنم که میخوام به یه تقسیم بندی دومی هم برسم. چجوریش هم نقش سیطره یکی و حاکمیتی داره و هفتمیش هم نقش مدنیت الگویی داره. خب بعد این بحث و صحبت بیشتری بحث شدن دوستان اشاره میکنن ادامه بحث رو توی مقالاتی که هست مطرح کنم ببینم. من به بحث دوم بحثم خواهم این سه چهار دقیقه وقت دارم فدا دارم و اون بحث نزدشه استاد مستقنی اومدن و بحثشون رو مطرح کردن. توی نه موضوع تدوین کردن نقش قرآن رو در جهتی برون طبیعی. سوال من این بود که آیا میتونستیم به شکل مناسب ترین نقش رو بگیم تو نقش کردن یا باید نظریه پردازی باشد؟ نظریه پردازی خوب طبیعیش نستش که نظریه نقش میشه. یه وقتی دستبندی گردآوریه تو بحث گردآوری باید این بحث مطرح کنیم باید به شکل جالبتری مناسبتری قابلیت گردآوری داشت یا نه. من اینو عرض میکنم تصور من در این هستش که اگه دوستان این عرض بنده رو بهش توجه به کافی کنن از توش حتما یه مقاله یکی خیلی خوب در میاد و انتشار کن هم مناسبتر هست. من فکر میکنم که ایوا پاین این بحث رو تدوینش کنیم نقش قرآن در جهتی علوم طبیعی رو میدونیم از همون روشی که ارسطو رو با گرفته که یک روش علمی هست، روش منطقی هست، روش برهانی هست و جامعیت و ماهیت خوبی داره. هم جامع همه نقشا هست و همچنین ماهیت داره. ما بیم همون روش علل اربعه رو در پیش بگیریم اینجا. اون علل اربعه ای که جناب ارسطو داره رو میبینیم اینجا مطرح کنیم. بگیم که نقش قرآن در جهت‌دهی به علوم طبیعی به چهار دسته خلاصه میشه. یکی نقشی که قرآن نسبت به عالمان دارد، یعنی اون عالم علم طبیعی. نقش قرآن از حیث عالمان به سه دسته تقسیم میشود، یا نقش توسعه دارد، یا نقش تجدید دارد، یا نقش تبیین دارد. پس ما گفتیم که نقش قرآن رو وقتی که در جهتی برون طبیعی بررسی کردیم گفتیم دسته اول شد اول در واقع همون جهت فارغی رو به ارسطویی مطرح کردیم. گفتیم که اینجا وقتی قرآن از عالمان بحث می کند به سه نقطه می پردازد، یا نقش توسعه، یا نقش تجدید، یا نقش تبیین. حالا چه به خود عالم؟ وقتی که ما از علم طبیعی پرسیم که عالم کیه؟ میان خود انسان میرسش که از این ما یه دانشی میرسن. اما قرآن درست این نقش توسعه میده. یه فقط عالم اینها نیستن. بلکه که حتی حیوانات هم میدانند عالم بشوند، یعنی عالم باشند، و حتی مادن خواهد به واجب رو که نمسارن به نفع یقین. از دیگر بران همه موجودات عالم هستند. این مسئل را دو سخت رو به حمده و لا که لا تنفران نسبی همون. پس تو این دیدگاه که ما در تحرستی بشنیم یا به شکل توضعه هست که میاد آدم رو توضعه میدهد و میگوین آدم فقط اینایی که شما فکر میکنیم میگوین میاد آدم رو تنظیم میکنه. ما خب هر کسی دانشی بلد هست بهش میگیم آدم، اما از دیدگاه قرآن نه هستی سر نتلاشت یا به تلاشت فرندگی داند. بعضی عالم اصلا خدا میگه نه اینا دیگه عالم نیستن، یا عالم بودن و ما دلشون ازشون گرفتیم. آقینا آقایاتون برای چی شد؟ فنزل همه ها. پس گاهی قرآن دو نگاه به عالم نقش توضعه داره، گاهی نقش تدبیر داره، گاهی هم نقش تدبیر داره. این نقش اول بس من بسیار
تو تو تگری من نه ده دقیقه.
پس این رو بخش اول رسانه که ما مسیر از پرستو رو برای تبیین دست بندی این مقاله در پیش گرفتیم. بخش اول رو عرض کردیم که اون بخش در واقع نقش قرآن به با توجه به آدم هست. بخش دوم که ارسطو بهش میگه که علت سوری، سوالی از اشتران قرآن در صورت بندی علوم هم نقش من بکنه. این بخش صورت بندی توی مقاله استاد کمرنگ بود. سوالی از اشتران قرآن در صورت بندی علوم ببینید که علوم تجربی و حالا علوم طبیعی نقش دارد یا نه. تصور ادعای من از اشتران بره همون سه قسمی که اول گفتیم، یعنی نقش توسعه، نقش تنظیم و نقش تکمیل رو دارد. حالا من خواستم نقش این ها ادیترش هم مطرح کنم که عرض کنم که حتی در مروع مخشن و بیدی آدم هست، گاهی قرآن نقش حکومتی دارد، یعنی حاکمان درش، گاهی نقش ورود دارد، گاهی نمیدونم تقصیب تقصیب رو هم فعلا دوار رو بحثاش نمیده. اما این چیزایی که خیلی روانتر قرد کنیم پس گاهی قرآن میاد در صورت بندی علوم نقش ایفا میکند. علم تجربی الان دارم به نحو توسعه رو میگم. علم تجربی میگه خب علم اون علمی هستش که امراض تجربه و به شکل قیاس، به شکل تمثیل، به شکل استدلال به دست میاد. اگه علمی با این صورت بندی باشه من اون رو به عنوان علم قبول دارم، اگه صورت بندی شاید از این باشه من رو به عنوان علم قبول ندارم. اما قرآن که من وارد این بحث میشه میگه نه، یه صورت‌های دیگری هم ما برای کسب علم داریم. اون کسی که علم خاص بهش داده اندر این نبو علم ما بنام کتاب، پس این یه صورت دیگری از هست علمه. علم شهودی، علم نبونی که اتفاقا تو بحثای تجربی هم بردن، تو بحث طبیعی هم بردن شد برای جا جا کردن یک شیء برای بحثای فیزیکی مطرح می شود. افیدون در جن خودش می گنید رو علمی دارن و اخیراً تو ایران خودمون تو بعضی از نهادهای بحث مطرح شده. اون بحث این هستش که آیا اون علمی که افیدون در جن داشت که می تونست جابجا کنند وسایل سنگین رو از مثلا نقطه دوردست به این در یک بحثه، اون علم قابل دسترسی برای ما هم هست یا نه؟ اتفاقا خیلی خانم مثبت دادم، یعنی این علم طبیعی رو که آنهاین اشیاء سنگین رو از راههای بسیار دور منتقل کنیم جایی دیگر هست. قرآن علم طبیعی میکنم فقط این یک بخش رو بدم. قرآن این صورت بندی رو تغییر میده، توسعه میده، میگه نه این صورت بندی در این حدی که شما بگید نیست، بلکه اصلا ما یه صورت دیگری از علم داریم، علم درونی، صورت دیگری از علم داریم، علم شهودی، صورت دیگری از علم داریم، علمی که از در واقع به صورت خواه هست.
این هم بخش دوم که بخش صورت علم هست و باز به هم به شکل توسعه، به شکل تنظیم و به شکل تنظیم. بخش سوم از علت اون علت علت مادی هست و خب اینو حالا با شما آشنا هستیم. ما اینجا هم دین و قرآن داریم، من اینجا به اون حرف دارم، یعنی نقش دارم در جهت‌دهی به علوم شما. اول نقشی که قرآن گفت من دارم را به دیدگاه ما در مورد عالمان گفت من هستم در موردش. دوم بخشی قرآن گفت من حرف دارم در صورت بندی علوم بود گفت من حرف دارم. اون برهان به چیزی که شما میگید فقط نیست، اصلا برهانی که قرآن میگه برهان منطقی نیست. برهانی که در قرآن آمده است با برهانی که در منطق آمده بینشون رابطشون رابطه تصادفی نیست. سومین بخشی که قرآن در جهت‌دهی علوم حرف داره که من براتون حرف دارم در ماده علمه، ماده علم علوم تجربی بشین تو خوب مواد علم شما چیست؟ یه همین مادهی که دارید میرید دیگه اشیا میر صندلی نمیدونم مولکول اتم ما آخر زر دادن تو خودم رو برای تأثیر گذاری بر یک ماده حتی غیر از این ماده شما میشنید من یه مواد دیگه رو هم میشناسم. اگر تو علم طبیعی از یک پزشک بپرسیم که برای بهبودی باید چه کار کنیم تو برو پرس بکن. علم دین میاد اینجا توسعه میده میگه برای بهبودی نمیگم پرس نکن، یه راه دیگه ای هم ندارم. اون راه دیگه هم که برای استادم بود دعا کردن مثلا. پس تو بخش سوم هم که در مورد ماده علم هست، یعنی این قدرت مادی هست، دین میاد حرف داره برای علم، میگه من میتوانم توسعه بدم، میتوانم تجزیه کنم یا میتوانم تبیین کنم. و آخرین بخش که همون علت فاقی هست، تو این بخش هم همینطور دین و قرآن میتواند اینجا بیاد نقش آفرینی کنه و به همون سه شکلی که عرض کردیم نقش آفرینی کنن در اون توسعه علم. میگه اصلا این علم اگه با این هدف باشه علمه، اگه با این هدف باشه علم نیست. و در مورد مورد اجازه دارید که اشاره کنم به فرمایشات حضرت امام صادق سلام الله علیه که اصلا ایشون امام وقتی که میخواد علم رو مطرح کنه در مورد علوم که دیگه صحبت میکنه بیشتر به این هدف اصلا علمدین علمدینه چی به عبارت ساده‌تر اصلا ما آیا اقتصاد دینی داریم، فیزیک دینی داریم، شیمی دینی داریم؟ امام مقصودشون این است که فرمود که اصولا قرآن اومده برای این که اهداف علم رو تبیین کنه. اگر علمی در راستای اهداف قرآن باشد اون علمه، اگر در راستای اهداف قرآن نباشد اون علم نیست. پس اون بحث رو در اینجا جمع کنم. وقت اون میگه تمام شده. هر کردیم که استاد رحمت کشیدن مقالشون خوب بود، من خیلی مقاله استاد رو نقل نکردم، بلکه عرض کردم که آیا میتوانیم به شکل دیگری مطالب رو دستبندی کنیم یا نه، که من دو روش که دستبندی رو خدمتتون تقدیم کردم که فکر میکنم که همین مقاله استاد هم به همین دو روش قابل تدوین و فرمان قابل دستبندی است که هم جامعیت بیشتر داشته باشن و هم مانعیت بیشتر داشته باشه. یک کاری که تشکر میکنم از شما سرورم عزیز جناب آقای مسلمی و همچنین دبیر محترم جلسه جناب آقای قرصان عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد. و تشکر میکنیم از سرور از من حضور محمدی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که ملاحظات خودشون رو نسبت به این ارائه و این موضوع بیان کردن که همونجور که در آخر هم خودشون تدوین نمودن، ملاحظات بیشتر بحث هیئت ساختاری خود مقاله و این ارائه بود که حالا شاید به تعبیر بهتون اونجوری معنا کنید این ساختاری که حالا توی مقاله تدوین شده است، شاید از حیث عناوین و دستبندی ها
و خودگذاری ها بحث جامعیت و ماهیتش شاید لحاظ نشده باشه، مثلا بشه اینها رو همپوشانی داشته هم و همپوشانی داشته باشه اینها رو هم ادغام کرد، تلفیق کرد یا یک باب دیگری مثلا باز کرد. که حضور محمدی دو تا دستبندی رو هم ارائه دادن، یکیش دستبندی که حضور رضای اصفهانی معمولا مطرح کرده است در معنای مرجعیت. ما اولین نشستی که ما در این کارگروه مرجعیت رو دو سال 97 داشتیم تعریف خود مرجعیت که حضور اصفهانی حدود 17 معنا از معنای مرجعیت ارائه دادن. بنده از همون ابتدا با این کارگروه بودم و در جریان کل مذاکرات و مباحثاتشون بودم. حالا چند تا معناش اینجا به عنوان منبعیت یا امضایی بودن یا پاسخگویی یا حکمیتی اینها مطرح کردن از آقا. و دستبندی دومیشون که همون بحث علل اربعه ارسطو هست، معروف هست، یعنی علت پایی و مادی و سوری و فاعلی، که بر این اساس دستبندی جدیدی رو البته به شکل جدول ماتریسی، یعنی در هر کدوم از این چهار مدل علل با سه روش تأثیر گذاری از طریق توسعه و تضعیف و تبعین این دستبندی رو پیشنهاد دادم که از آزمان تشکر میکنیم بابت بیاناتشون. اگر دوستان نکته دارن، سوالی دارن، که آزمان مستحقمی مجموعا به همه سوالات دوستان جواب بدن، اگر نکته ملاحظه سوالی دارن در خدمتشون هستیم. بفرمایید آزمان.
آزمان جناب دکتر حسینی شاملی دکترای قرآن و علوم تربیتی با موضوع رساله یادگیری اکتشافی از نظر من
کردیم. خدا خدمت شما خدمت شما خیلی کوتاه فقط تا آزا فرصت پاسخی هم داشته باشیم.
من یه سوال داشتم از آقای محترم در رابطه با دستبندی که ارائه دادم، خصوصا نظر خود ایشون در رابطه با اینکه کدوم یکی رو ایشون خودش میپسندن، دستبندی اول یا دستبندی دوم، و بعد اون طرف چرا به چه دلایلی خصوصا
بله. خب دوستان دیگر یا نکته ای سوالی بفرمایید.
شما یه عرفانی دکتری قرآن رو در در زمینگان اجلاسی اخیر فرمایش رتبه اول اجلاسی
مشهد
استفاده کردیم از فرمایشات دکتر محترم رحمتشون من فقط این دو سوال در زن اومد مطرح بحث شما را برمطرح کردیم، بحث جهت‌دهی و نقش و تأثیر. این چیزی که من برداشت کردم بیشتر اینجا اون بحث تأثیر هست، این جهت‌دهی که خب قرآن میکنه مثلا جهت و تغییر وجود بیارن، یک بحث از اون بحث تأثیرات بالا داره. من احساسی که با من یه مخاطب داشتن اون بیشتر اون بحث تأثیرات بود. و مسئله دوباره که هم در فرماشات استاد محترم استاد ناظر بود و هم در فرماشات شما اینو بیشتر بحث علوم فیزیکی مثلا مورد بررسی هست، یعنی ما مثلا از فیزیک، از شیمی، از ریاضی اینا آیا مثلا جهت‌دهی یا نقش یا اثر داره یا نداره، اگر داشته باشن اینو ما خیلی کمتر میدونیم این اثرات رو.
شما را مکنم دوستان دیگر اگر باز مکنید بفرمید.
شما روحای هدایت شد دکتونه قرآن روان شده هستم
شما روحای هدایت شد دکتونه قرآن روان شده
هستم. اما اگه بودن ما واجد نگاه همونی که از من از شنازیم واجد مفهومی هایی باشید فرسان تکتی واضح بکنیم و با ترتب به این که به کشف واضح در پای قرآن خود خیلی مواسم رو انسانی نه ما نداریم، حتی زباهر حتی تنجاری هم پای قرآن زباهرش باشید که واضح هستیم که اراده ملاده کنیدی مستقله تصدیق مصداق و مشبه بشه. این مورد جدی مدیکله فرقا مثلا فرقا مثلا فرقا مثلا فرقا مثلا فرقا کلاسما آیا ممکن این نقش عمومی و جدی باشه که ما رو کردیم مفهومگرایی اما طرف مقابل نگاه پوزیتیویستی داره یا کارکرگراییه یه نگاه جدی داشته باشیم که ما با این مبنای خودمون که مطمئن نشناسیم میخوایم به طرف مقابل ببینیم ما میخوایم الگوتود با این مبنای خودمون جهت بدیم در حالی که از نگاه طرف مقابل حتی از نگاه خود ما مزاحم ما مزاحم ذهنیه و در حد یه فرضی میتونه مطرح بشه مثل بقیه بزرگان.
خب ممنون دوستان دیگه. خب دو تا سوال کوتاه رو من مطرح کنم بعد در خدمت از دوستان برای جمع‌بندی بحث. ما یک مسئله داریم که از ابتدا تو بحث مدرک علم قرآن تعریفش باش مواجه بودیم و اون به معنای دو تعریفش من اول خدمت رو عرض کردم اثرگذاری معنادار قرآن بر دانش‌های ساختیافته بشه. من خودم از ابتدا این تعریف رو تو منشور رو بودم یک سوال برای من پیش اومد اون معناداری چیزی بود چجوری تحقق پیدا میکنه. یه سری بحثایی که کارگروه مطرح شد سوالی بود آیا در یکی از این حوزه‌های گردآوری فرمودید مثلا فرمودید در وقت پاسخگویی یا مثلا در ارزش‌ها یا مثلا در محتوا در یکی از اینها هم اگر قرآن تاثیر گذاشت آیا مرجعیت محقق می‌شود یا نه. یه سوال اینجوری تو به جلسه کارگروه مطرح شد مثلا یکی از اساتید حالا بحثشون شد دو نفر از اساتید اینجا بحثشون شد که وقتی ما میخواییم مثلا اثرگذاری معنادار رو تعریف کنیم آیا باید از همه ابعاد علم تاثیرگذار باشه یا در یک شاخه هم باشه. یکیشون میگه ما یک شاخه هم باشه محقق میشه بعد اون بنده خدایی که میگه نه باید در همه شقوقش باید باشه تا بشه مرجعیت میگه خب مثلا نمونه مثلا آیت الله فلان که الان برمان الان یه نقطهایی بهش وارد هست که میگه مثلا ما از دل قرآن نمیتونیم علم اقتصاد رو بیرون بیاریم آیا ایشون قائل نیست که گزاره اقتصادی در قرآن هست؟ چرا؟ میگه آقا ما گزاره اقتصادی در قرآن داریم ولی اینکه بتونیم یک علم رو از علم اقتصاد رو از قرآن به درک بیاریم استخراج کنیم شک هست و ایشون قائل نیست. پس ما سوال اصلی آقا اینجاست که این معناداری چگونه باید محقق بشه؟ آیا در همه یه بقول دوستان که فرمودن مثلا از حیث مبانی حالا من خودم یه چکیده برای این مقاله به این معنایی نوشتم که اصلا روش های تحقق معناداری اثرگذاری قرآن چیه؟ با چه کارهایی میتونیم؟ چه کاری باید انجام بدیم؟ چه استلزاماتی داره معناداری اثرگذاری؟ و اگر در یکی از شقوق مثلا تاثیرگذار بود آیا مرجعیت محقق پیدا محقق میشه یا نه باید در همه مثلا شقوق یا در قالب شقوق. این یک سوال. سوال دومم که الان نظر به دو سه دسته‌بندی مطرح در این نشسته که یکی در حوزه ارزوکاری که دسته‌بندی دو تا هم آقای محمدی که اشاره کردن این است که اگر من مثال‌های این مقاله رو بردارم و به جاش مثال‌های علوم انسانی بذارم یا به جاش مثال‌های علوم طبیعی علوم اسلامی بذارم آیا این هیچ تغییری نخواهد کرد؟ یعنی میشه مثلا جهت‌دهی قرآن به علوم انسانی با مثال‌هایی که در علوم انسانی می‌زنیم یا بحث علل اربعه که آزغا فرمودن آیا ما یک قلمروی یک گونه یک قلمروی از علوم طبیعی داریم که صرفاً این نوع تاثیرگذاری قرآن مخصوص علوم طبیعی باشه نه اینکه مخصوص یعنی ویژه همه علوم باشن قابل صرف در همه علوم باشن یکیش علوم طبیعی با مثال ما اومد اینجا گذاشیم یعنی اگر شما مثلا به مثال‌های اینو عوض کنید و حالا عنوان مقاله رو بکنید جهت‌دهی قرآن به علوم مثلا انسانی با مثال‌های علوم انسانی هیچ تفاوتی با این نمی‌کنه آیا ما یک قلمروی داریم که فقط اختصاصی علوم طبیعی باشد و قرآن در اینجا در اون قلمرو تاثیرگذار باشه در علوم اسلامی در علوم انسانی تاثیرگذار نیست در اون قلمرو مثلا این هم حالا سوالی است که مطرح میشه تو فهم در خونه شما
هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم در جناح خیلی کوتاه اصلا نکته از اینجا رو تشکر میکنم استاد محترم و استاد محمدی که نکات مفید رو فرم در تحصیل خوبی رو پیشنهاد دادن و دوستان دیگری که سوالات نکاتی رو فرم دادن. در مورد تقسیم که بعد ارائه بودم از روی استقرار به نظرم رسید آنچه که میشه جمع کرد به عنوان اکثر و نیفتی و یادتن موردی که پرس کردن به عنوان تحصیل انواع تأثیرات قرآن در اونجا، اما منطقه که استاد فرمودن که منطقه از توی سرسی چهار بخش شفتاری به سوری مردین آقایی که منطقه جامعه میتونه حاکم بشه و این موارد دقیقات دخواره و نظم بهتری به درده از موقع بسیار تشکر میکنم، مثلا در حوزه فلسفه تأثیر گذاری قرآن در فلسفه علوم، یعنی تأثیر در چیستی، چرایی و چگونگی علوم، این تأثیر تأثیر در تأثیر در مبانی اهداف و قواعد آسیب ها و همینطور حالا تقسیم ها بنده هم الان با توضیحات استاد دادن این تقسیم اخیر رو خیلی پسندیدم و دارم این الگوی خواهد شد انشاءالله که مسائل رو بدیدم در این الگو و به شبت هر کدام از اینها رو حداقل یک مقاله مستقل استاد فرمودن یک مقاله هم بنده از کنم چهار مقاله شده استقرار شد شدن تأثیرش در علت سوری علم، علت فاعلی علم که آلمان هستند، علت مادی و فاعلی هر کدام میتونند و مکتب فراوان هست و نقش آفرین قرآن که این مقاله مستقل میشه تشکر کنید. اما در مورد نکاتی که دوستان فرمودن جناب آقای حسین نیشابوری که سوالشون مثلا ناظر و صحبت های استاد محترم ناقل بود و به عبور بکنم بگم سراغ سوالی که جناب آقای ارفانی پرسیدن برخی جهت به این تاثیر من درک کردم. اینجا من تعبیر تاثیر رو یه معنای عامی جهت بهی رو معنای عامی که بخشش تاثیر و از اون طرف استاد هم فرمودن تاثیر انواع گوناگونی داره، یا توسعه است یا تضییق یا تغییر، هر وقتی میاد تذیر میکنه به یک نحوی داره جهت میده، یعنی یه به اون سمت نرو به این سمت بیا، یه وقتی توسعه میده داره جهت علم رو از نظر منبع، از نظر روش، از نظر محتوا داره توسعه میده و جهتهای دیگری رو هم یا قلمروهای دیگری رو هم باز میکنه. اینا میتونه زیرمجموعه این مسئله قرار بگیره. در مورد سوالات فرمودید پزشکی سالا حوزه مطالعات خود بنده بحث نجومه، سعی کردم مثالهای بزنم در اتفاقات آخرشم آیات، شاید این مثالهایی که زدم تصور در ذهن عزیزان ارائه بقول معروف ایجاد کرد و شاید حتی مناسبتر بود ما میمدیم تمرکز میکردیم رو دانش مثلا به طور خاص نجوم یا حتی اخبریستر بود که ایمان شناسی یا اخبر فیزیک یا خدمت شما عرض بکنم مکانیک اینقدر میشه و ریز اومد اکثر بود پرسیم، اما خب آنچه که در عنوان مقاله مستوی شده بود و دستور دادن به اون سمتری معنای عام وگرنه مثال ها هست در مقاله هم هست. در مورد صحبتی جناب آقای هدایت شده فرمودن که با اون نگاه مثلا مخاطب من یا اون دانشمند نگاهش کارکت گرایانه اصلا نگاه واقعی گرایی نداره یا به دنبال با اون منظر نگاه می کنه تو ما بحث سر همینه، ما می کنم روی مبنای او ما چرا نگاه کارکت گرایی آنه، چرا میگید چه کار به واقعیت دارم، نه این رو هم ما می کنم بزرگ باشیم و روی همین هم باش گفتگو بکنیم. حتی گذشته از این بعد از برش و بسیار از این مباحث می شود با اعتقادات او همراه شد و در یک حوزه های دیگری به اون جهت دهی کرد از کردم، یعنی این مقاله اینجور پیشتر بیاد اون چیزایی رو که اون پذیرفته اون نگاهش بگه من نگاه ماتریالیستی دارم پوزیتیویستی دارم و روی همین فرداش رو میخوام صحبت کنم و روی اون پذیرفته شده های اون هم در مورد صحبت میکنم. در مورد نکته که جناب آقای رسپان فرمودن مسئله مرجعیت نظر این مسئله مشکل نمیشه بگید اگر یا صفر و صدی بگید که آقا قرآن اگر تو تمام امور و تمام حیطه ها تأثیر گذار بر علم بود پس مرجعیت بود و اگر نبود نه، ممکنه یه بخش های تأثیر گذار باشه بخش های تأثیر گذار نباشه. چرا؟ چون ما اعتقادمون بر اینه که رابطه بین قرآن و علم به معنی علوم طبیعی تجربی به طور خاص رابطه عام و خاص منبع
یعنی یک بخش مشترک دارن که هم علم و هم قرآن داره در مورد سخن میگه، یه بخش های مخصوص قرآن هست مثلا تعبدیات مخصوص مربوط مبدع مربوط به معاد که علم تجربی نه ورود پیدا میکنه نه گزاره‌ای داره نه حرفی داره، یه بخش های مربوط به علوم طبیعی که تو ارتباط مستقیم و حتی غیر مستقیم با مباحث هدایتی نداره، قرآن هم ورودی بهش پیدا نکرده. خب تو اون بخشایی که اختصاصی علوم طبیعی اینجا قرآن نمیتونه ورود بده، ممکنه یه سری گزارهای کلی جهتهای کلی بده، اما به طور خاص مثلا بگیم در این موضوع خاص در مورد این ترکیب خاص شیمیایی یا این حرکت ستاره ای اینا مرجعیت میتونه حالا تاثیر نمیدونم چجوری بخوایم تو مرجعیت اونجاها هم نفوذ بدیم یه مقدار مشکله، به خاطر این لزومی نداره ما بگیم که آقا قرآن میخواد همه، ما قائل به تداخل نیستیم، قائل به این نیستیم که همه گزاره های علمی قابل استخراج باشه یا لزومی داشته باشه جهته، چون خداوند حجت های مختلفی رو در اختیار بشر قرار داده، اگرچه حجت حاکم قرآن و وحیه، اما عقل و تجربه بشر هم قرآن حجت دانسته و اعتبار بخشیده و از این جهت میتونه. حالا در مورد نکته آخری که فرمودن بحث کردیم، آیا این گزاره های نوگانه و جهت اینها میشود موردی رو پیدا کرد که اختصاص به علوم طبیعی داشته باشه؟ از یک جهت شاید سخت باشه، تو عمدتا ما میگیم در هدف علم، حالا هدف علم جوری انسانی باشه چه در بزار، اما بعد از جاها شاید بشه مثلا در گزاره ها در گزاره های دانش وقتی بیاد صحبت میکنه یا در شیوه استفاده کردن از اون دانش تو نحوه استفاده کردن از دانش مدیریت و اقتصاد یک اختصاصی رو داره، استفاده کردن از زیست شناسی و پزشکی اختصاصات خاصی رو داره، جمع میکنم اینجا یه تمایزی وجود داشته باشه، یا در مورد ابزارها در دانشهای علوم مثلا انسانی ابزارها عمدتاً نرم افزاری به خلاف علوم طبیعی که عمدتاً سخت افزار ابزار کارشون، رو اینجاها میشه تمایزی قائل شد، حتی اگه تمایزم قائل نشد این لزومی نداره، ما بیاییم که ما با تاثیرگذار در علم در علوم انسانی یا نمونه هاشه در علوم طبیعی این هم نمونه هاش، همین مقدار که من بتونم مخاطبم رو قانع بکنم که قرآن برای علوم طبیعی هم حرف داره، و اگر عرض کردم رهبر معظم انقلاب تعبیری دارم که حالا من دوستان عنوان جمله پایانی این رو بخونم، ایشون میفرمایند که میفرمایند من تعبیر مورد شد امور طبیعی اگر این رو بخونم یه وقت ما این رو تبدیل کردیم به یک نوشته و برای در گروه همون زدیم که شون تعبیر میکنه اگر اینطوری باشه حکم به عنوان وظیفه حوزه جهت دهی به علوم، به این سخنرانیشون در تاریخ 18/2/89 بوده که این وظیفه حوزه است که به علوم طبیعی جهت دهی بکنن، این معلوم شده یه حرف از روی دقت و تأمل که میتونه اختصاصی تو اختصاصی هم در درجه جاها تأثیر گذار باشه، من عبارت رو پیدا سرستم و سرستم پیدا کنم و این امیده این ساخرن ایشون میفرمایند که در علوم طبیعی و مانند آن که مستقیما ارتباط با زیر برای فکری دینی ندارد، جهتگیری اینها را هم حوزه بایستی معین کنند، یعنی جهتگیری حکمت علمی را حوزه باید معین کنند، چون این کار دین است، دین است که به علم جهت میدهد، علم اینجا از علوم طبیعی رو علم میتواند در خدمت بشر باشد، علم میتواند علیه بشر باشد، علم میتواند در خدمت عدالت باشد، علم میتواند در خدمت ظالمین و مستکبرین تباقی داره باشد کما این که الان هست، این جهت دادن به علم هم به عهده حوزه است، از قدم آغاز میگه در علوم طبیعی تعبیر میکنم که در علوم طبیعی این ویژگی وجود داره. خب تشکر میکنم و عذرخواهی
استفاده کردیم. خب آقای محمدی سوال این دوستمون هم اگر تشکیل بودن رفتن نه
هستن نه به یه تقسیم
رو بدن
من مشکل فکر کنم که تقسیم عرصوی از چند جهت داری همین این که هیسه استقرایی جلی هیسه قیاسی و منطقی داره دقیق‌تره. طوری که نوآوری توش بسیار زیادتره، این واقعاً در واقع سمت نوآوری رو همون تقسیم چهارگانه مناسب‌تر است.
خب قبل رو تشکر میکنیم از همه عزیزانی که در این نشست شرکت کردن، به ویژه اساتید معظم حضرت حجت الاسلام و حسین مزاری مصطفی حمید و حضرت حجت الاسلام و حسین مزاری محمدی که در این نشست شرکت کردن. خب ما هنوز در این همایش ملی مرجعی تیم قرآن ظرفیت پذیرش مقالات وجود داره، اگر دوستان بتونن مقاله بنویسن ما در خدمتشون هستیم. ما این حدثه علمی هم از دانشجویان دکتری در خود دفتر تبلیغات تشکیل داریم، حدثه علمی مرجعیت که دوستان میان مقالات اینجا چکیده هایی میارن، پیشنهاد میدن، ما بررسی میکنیم و جلسات هفتگی داریم. اگر دوستان هم اونایی که تمایل داشتن که توی این حدثه علمی هم این مباحثشون به پردازن، میتونه این مقدمات مثلا بحث انتخاب موضوع برای رساله و برای اینها باشه شرکت کنن، در خدمت عزیزان هم هستیم. از جامعه مصطفی العالمیه و همچنین همین مجتمع امام خمینی هم تشکر میکنیم که در این نشست با ما همراه بودن به عنوان یکی از برگزار کنندگان همایش. جلسه رو ختم میکنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.